ساعت روایت امروز ادامه انتقادها از عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه و تاکید زنان معترض بر عدم تعامل جهان با طالبان و وضعیت رو به وخامت مهاجرین به شمول مهاجرین افغان در ترکیه. بینندگان و شنوندگان برنامه روایت این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام. رویا زمانی هستم، با امید صحت و سلامتی شما برنامه این ساعت آغاز میکنم. زنان معترض افغان بعد از نشست سوم دوحه و نشست بعدی که با شمار از زنان افغان دایر شده بود اعتراض کرده و از جهان میخواهند به گفته این زنان معترض از باجدی و سفیدنمایی و نگهداری طالبان در قدرت دست بردارند. این موضوع نخست بخش برنامه می باشد که با شما شنونده ها و بیننده ها در قسمت می کنیم و همچنان در قسمت دوم برنامه ما روی وضعیت مهاجرین در ترکیه بحث می کنیم با مهمان برنامه. اما نخست از این که به موضوعات این دو موضوع بپردازیم، توجه شما را جلب می کنیم به مشروع چند خبر. پاتریشا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن ده مقامات حکومت پیشین افغانستان و حکومت طالبان شده است که ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بنا آنها وجود دارد و آنها آزادانه به کشورهای جهان سفر می کنند. در مقاله‌ای که در وبسایت این سازمان تحت عنوان راه به سوی عدالت برای افغانها نشر شده، به نشست هفته گذشته ملل متحد و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان با طالبان در دوحه نیز اشاره شده و آمده است که فعالان حقوق بشر این نشست را تلاش برای عادی سازی روابط حکومت با طالبان دانسته و از آن انتقاد کردند. در ادامه روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان، روز گذشته 385 خانواده به افغانستان بازگردانده شدند. آژانس خبری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است خبر داده است که برای این خانواده ها سیم کارت رایگان توزیع شده و شمار از این مهاجران به مناطق اصلیشان منتقل شدند. گفته شده است که این خانواده ها از طریق گذرگاه تورخم، اسپین بولدک، پل ابریشم نیمروز و اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با معاون نخست وزیر ازبکستان روی ایجاد خانه تجارت میان دو کشور توافق کردند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در دیدار با جمشید خواجه‌یوف، معاون صدر اعظم ازبکستان، در مورد مسائل تجارتی، ترانزیتی، خط آهن افغانستان و همکاری در انتقال برق از سرخان ازبکستان تا شهر پل خمری گفتگو کردند. هیئت متشکل از تاجران و سرمایه گذاران افغانستان بر ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به منظور بحث روی توسعه روابط تجارتی با ازبکستان که روز سه‌شنبه 2 جولای به آن کشور رفت، یک نمایشگاه مشترک محصولات افغانستان و ازبکستان را در تاشکند افتتاح کرد. بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، شمای برنامه را در شبکه های اجتماعی صدای امریکا نیز دیده و شنیده می توانید. طوری که در آغاز برنامه یادآور شدم، تعداد از زنان افغان نشست سوم دوحه و نشست متعاقب آن با زنان افغان را مورد انتقاد قرار دادند. سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و مدافع حقوق زنان، گفته است که برگزاری نشست دوحه بدون حضور زنان به معنای این است که جامعه بین المللی باری دیگر اشتباه قبلی را تکرار کرده و به گفته وی نتیجه همچون نشست ناکام است. خانم سمر در مصاحبه با صدای امریکا نخست در مورد نشست دوحه بدون حضور زنان و تأثیر آن بر وضعیت زنان افغان صحبت کرده است.
متاسف هستم که ملل متحد و جامعه بین المللی تکرار اشتباهات گذشته را تکرار کردن و مسئله حقوق زن و حقوق بشر را به یک مجلس حاشیه‌ای تبدیل کردن. زنان را در مجلس اصلی به اساس خواست طالبا شامل نساختن، بلکه اونا را قرار است فردا ببینیم. من نمیفهمم که چند نفر زن در اونجا دعوت کرده. ما میخواییم بگویم که نظر شخصی است، اما ای به این معنا نیست که چون خودم دعوت نشده اعتراض میکنم، به خاطر از این که متاسفانه در برخلاف تمام ارزش ها و پرنسیپ هایی که خود ملل متحد و خطنامه های خود ملل متحد فیصله کردن، اقدام کردن که زنها در میز اصلی مذاکره نباشه.
شما را از فعالین حقوق زن و مدافعین حقوق بشر نشست دوحه را بدون حضور زنان نقطه عطف برای عادی سازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان می دانند. نظر شما در این مورد چی است؟
امون رقم که گفتم ما متاسفانه هم نوایی با طالبا و بر سیاست های آنها از واس که مندر تقویه میکنه این فرهنگ مافیت در قبال خشونت ها و تخطی های حقوق بشر که توسط طالبا صورت میگیره، یا اپارتاید جنسی که در افغانستان تعمیل میشه توسط طالبا با خشونت و با فشار، و این خودش یک نوع اقدام به بچی است، به عادی سازی قضایا، و امیدوار هستم که این گونه نباشد. چنانچه خانم دکارلو در مصاحبه خود گفته که به معنای عادی سازی نیست. خب ما البته چون جلسات قبلی رو نتیجه شدیده ما رو میفهمیم نتیجه جلسات مفادش یا سودش بر مردم افغانستان یا بر زنان افغانستان تغییر وضعیت در داخل افغانستان است.
برای شما چرا سازمان ملل متحد با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان میخواهند که با طالبان تعامل کنند؟ آیا همچون رویدادها راه را برای برسم شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان باز میکند؟
امیدوار هستم که نکنه، اما خب خطر همی است. مردم افغانستان خب متاسفانه شاهد چندین سال 45 سال جنگ و معامله بوده و همیش در رابطه با افغانستان مجالس صورت گرفته و نتیجهش هم هنوز هم جنگ است، هنوز هم خشونت است، هنوز هم تخطی های بسیار جدی حقوق بشر است. مهم است که ما اعتماد بین مردم ایجاد بکنیم. من طرفدار مذاکره هستم، ولی طرفدار رسمیت شناسی و تنها اشتراک یک طرف نیست، به خاطر که اگر متوجه شده باشیم که در رابطه با جلسه بن که در 2001 صورت گرفته گفته میرن که اشتباه بود که طالبان را ما دعوت نکردیم در اون جلسه، وقتی که این اشتباه را جامعه بین المللی قبول میکنه و او کنفرانس بن هم تحت نظارت یا تحت حاکمیت یا مدیریت ملل متحد بود، بازم تکرار میکنه، خیلی جای تاسف است.
طالبان مکررن از رفتارشان با زنان افغان دفاع کردن و گفتن که یک مسئله داخلی است. آیا به نظر شما رسیدگی به وضعیت زنان افغان یا حقوق زنان افغان یک بحث یا مسئله داخلی است؟
یک موضوع داخلی نیست، به خاطر از اینکه درست است که تاثیرات مستقیمش سر خود افغانستان است. شما تصور کنین که هزار روز را که یا بیشتر از اون روز را که دخترای افغانستان وقتش ضایع شده، خانمای افغانستان وقتش ضایع شده، کی برشان پس داده میتونه؟ دخترایی که قربانی ازدواجای اطفال و ازدواجای اجباری شدن به خاطر از اینکه مکتبها دروازش بسته بوده، به خاطر فقر، ازدیاد فقر در افغانستان با آمدن طالبا، با سیاست های سختگیرانه که دارن زنان مانع کار زنان میشن، یعنی اینا کی مسئولیت از ایره داره؟ کی میتونه ایره توجیه بکنه؟ هیچ کس نمیتونه توجیه بکنه. درد او دختر را که به خاطر رفتن مکتب تمام روز گریه میکنه و قربانی ازدواج اطفال میشه، کی حس میکنه غیر خود دخترای افغان؟
آیا طالبان با شرکت در نشست دوحه خواستند ثابت کنند که قواعد و قوانینی که بر زنان تحمیل کردند مسئله خودشان است و همینطور ادامه میدهند و تغییر نکردند؟ به نظر شما راه حل بیرون رفت از این وضعیت چیست؟
فشار بیشتر، هر شبه که منجر به قناعت دادن از اینا و تغییر سیاست ها در افغانستان و شامل ساختن اکثریت مردم افغانستان شود. برای که شیوه را که یا پیش گرفتن یک شیوه دیکتاتوری حکومت تفنگ است تا حکومت قانون.
در ادامه برنامه، خب ولی ما پژواک فعال حقوق زن ما با خود در برنامه داریم. بانو پژواک، در آغاز برنامه از شما ای را می خواهیم بپرسیم که در نشست دوحه خانمایی که بعد از نشست سوم دوحه اونا ملاقات های با معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد داشتند، چقدر تانستن آواز زنان و دخترانی که امروز در افغانستان از حق کار، تحصیل، رفتن و بیرون به گونه تنهایی و رفتن از پارکا اونا من هستن، چقدر دانستن که آواز این خانما را در این ملاقات بلند بسازن؟ بانو پژواک آواز ما را مشنوین؟ بفرمایین، شما را به برنامه خوش آمدید. گفته آواز معالی به شما میایه؟ بله، بانو پژواک آواز شما را میشنوم. شما میتونید که اگر سوال ما را گرفته باشین پاسخ را کنین، نظرتان را بگوین. خب اوکی. خب بینینه ها و شنونده های محترم، تا زمانی که بانو پژواک ما با خود می داشته باشیم، روی موضوع بخش دوم برنامه که در مورد وضعیت مهاجرین در ترکیه در اواخر گزارش های عصر رسیده که روی وضعیت مهاجرین با مهمان برنامه می خواهیم صحبت کنیم، آقای حکمت علی حکمت با خود داریم. آقای حکمت آواز ما را می شنوین؟ هستین در خط؟ بله بله. آقای حکمت شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر از وضعیت مهاجرین اکنون در ترکیه برای ما بگوین، بعد از شایعاتی که نشر شده بود که آزار اذیت یک کودک ترکی شایعاتش نشر شد که توسط یک مرد ترک سوری مورد آزار اذیت قرار گرفته، بعد از این اتفاق وضعیت چگونه است و در کل وضعیت برای مهاجرین در ترکیه؟
ما در نخص سلام و بیننده ها و شنونده های محترم رادیو آشنا عرض می کنم و در ثانی روی موضوع اعتراضات اخیر افرادگراهای ترکی در شهر قیصری صحبت می کنم.
بله.
در روز یک شنبه اولی جولای،
بله،
شایعه در شبکه های اجتماعی در داخل قیصری پخش شدن که مبنی بر ایکی یک مرد ترکی روی دختر خردسال ترک تجاوز کرده. خب این شایعه بود و اصل حادثه چیز دیگه بود. در حقیقت تجاوز صورت نگرفته بود، حالا دسترازی صورت گرفته بود روی از طرف یک مرد سوری روی یک دختر کوچک سوری. اما خب ویدیو رو به صورت گرفته بودن که صداها رو مخفی کرده بودن و دخترم ترک نشان داده بودم یا دختر ترک معرفی کرده بودم و در آخر این ویدیو گفته بودن که شهروندای ساکن شهر قیصریه لطفاً در محل حادثه حضور پیدا بکنین و از اینکه کودک ترک مورد تجاوز یک مهاجر سوری یا یک مرد سوری قرار میگیره دفاع بکنین. خب طبعاً ترکیه، وضعیت اجتماعی ترکیه بسیار وخیم است و خاطر اینکه در دنیا ترکیه تنها کشوریه که بیشترین میزبان پناهجویان در دنیا و خاورمیانه قرار داره.
بله.
حداقل 3.5 میلیون مهاجر سوری در داخل ترکیه زندگی میکنن و در کنار مهاجرای افغان، ایرانی، پاکستانی و اینا طبعا زندگی میکنن. خب این اطلاعی را نیروهای امنیتی خیلی جدی نگرفتن. فکر کردن شهر قیصری شهری بسیار آرامی است. قبلا هم شهر قیصری از نظر آرامی شهر بسیار امنی بود، هم برای مهاجرا پناهجویا هم برای خود شهروندای ترکیه.
بله.
تا اینکه جمعیت پرشمار و خشمگینی از ترک‌ها در صحنه حضور پیدا بکنن و هوا تاریک شد و پلیس نتونستن کنترل جمعیت از خود بگیرن و با تاریک شدن هوا حمله و مطرح های با پلاک خارجی که مشخص هستند. پلاک های مطرح خارجی دا داخل ترکیه پلاکش مشخص است و خیلی زود هدف قرار می گیرند و خانه ها از قبل مشخص شده بودند. دکان های سوری و دکان های افغان ها که تابلوهای فارسی دارن و تابلوهای عربی دارن خیلی آسان هدف قرار می گیرند و طبعا اکثر معترضین از خود ساحه بودند و می دانستند کجاها دکان های خارجی قرار دارند و اکثر دکان ها را تخریب کردند، شیشه هایشان را شکستاندند، آتش زدند و موتور ها را چپه کردند و اونا را به آتش چکدند. خب حالا شب اول به نحو گذشت و شب دوم و بعد شبکه های اجتماعی ترکیه خصوصا داخل شهر قیصریه گزارش دادند که شب دوم اعتراض بسیار گسترده تر در سمت دیگه از شهر قیصری که محل تجمع بیشتر از مهاجران افغان و مهاجران سوری در قسمت قرار داره هدف قرار داده میشه و پلیس آمادگی های خود گرفته بودن، اما باز هم با کنترل با تاریک شدن هوا کنترل جمعیت از دستشان رفتن و معترضین به گروه های بسیار کوچک کوچک داخل جاده ها کوچه ها تقسیم شدن و بازم به تخریبات و غارت و آتش زدن و سنگ زدن و چیزهای خود شروع کردن. این محل دو محل به اسم صحابی هم اگر که 50% مهاجر افغان در اونجا زندگی میکنه و 50% مهاجر سوری در اونجا زندگی میکنه و طبعا داخل او چی خود شهروندای ترک هم اندکی زندگی میکنن.
آقای حکمت، از حمله بر دو افغان هم گزارش های نشر شده که دو افغان هم مورد آزار و اذیت ترکا قرار گرفتن که از جمله دو خبرنگار می باشد. در این مورد شما چی خبرها و گزارش ها دارین پیشتان؟
خب طبعا دمی اعتراضات داخل قیصری یک خانواده، خب چندین خانواده افغان در خانهشان مواد آتشزا انداخته شدند و خانهشان خب قرار بود آتش بگیره که با مداخله خودش اهالی خانه اون آتششان خاموش شدند. یک ماشینی که برای کار استفاده میکردن یک شهروندی مهاجر افغان در داخل شهر قیصریه او رو چپه کردن، شیشه هایشان شکستن و خانه امو شهروند افغان که در گوشه از شهر قیصری بودن هم با شیشه ها و با مواد آتش‌ساز داخل خانهشان آسیب دیدن و طبعا در کنار او وضعیت اجتماعی داخل شهر قیصری بسیار آشفته است. این 4 روز است که هیچ مهاجر افغان هم داخل پارک و جاده ها و سر کار نمی‌بینه، همه داخل خانه هایشان محصور ماندن و همچنین مهاجرای سوری. متاسفانه که وضعیت بسیار
خب با این حال آقای حکمت، باقی شهرهای ترکیه در چی وضعیت قرار دارن؟ خب شما از یک منطقه یا از یک شهر ترکیه قیصریه یادآور شدین، باقی شهرها چیگونه است؟ افغانها در چی وضعیت است و سیاست ها یا پالیسی های جدیدی که در قبال مهاجرین گرفته شده و خصوصا به ویژه در برابر افغانها چی است بخاطر بعد از اتفاقاتی که در آلمان رخ داد، چگونه است وضعیت؟
قبل از اینکه اتفاقات داخل شهر قیصری رخ بدهد، یک هفته قبلش یک اتفاق مشابه در شهر غازیانتب در جنوبی ترکیه رخ داد و او باعث شد که وضعیت شهر آشفته تر شود و از وزارت داخلی ترکیه از آنکارا 25 وسیله کنترل سیار مدارک مهاجرا بفرسته. این به این خاطر بفرسته که حداقل شهروندان ترک متوجه شود که ما ترین مهاجرای خارجی در داخل ترکیه کنترل داریم. اما خب پالیسی ها را اگر در نظر بگیریم، دولت ترکیه بیشتر پالیسی های تندش متوجه شهروندان افغان است، متوجه پناهجویان افغان است. قبلا هم یادآوری کرده بودم که دولت ترکیه از دو
به چی دلیل آقای حکمت چرا افغان ها تنها مورد امی اقدامات سختگیرانه حکومت ترکیه قرار بگیرد؟ چی کردن یعنی؟
خب دلیلش این است که از سال 2016 به این طرف تعداد ورود مهاجران سوری در داخل ترکیه کمتر شده و برعکس تعداد ورودی مهاجران افغان در داخل ترکیه بیشتر شده. مثلا در سال 2019 اگر مثال بیارم، در سال 2019 قبل از شروع پاندمی تعداد مهاجرای افغانی که در مرزها و داخل ترکیه دستگیر شده بودند بیشتر از 200 هزار نفر مهاجر افغان در داخل ترکیه بازداشت شده بود، اما در مقابل تنها 30 هزار مهاجر سوری از مرز عبور کردن وارد ترکیه شدند. و این دولت ترکیه را مثلا نگران ساخته بود که خب افغانستان یک کشور فاصله داره با ترکیه و چرا اینقدر جمعیتش به شماری از مهاجر افغان وارد ترکیه میشن. و بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد و حکومت طالبان در میان آمد، نگرانی رو بیشتر ساخت و از او خاطر است که اونا پالیسی های بسیار تند و خشین رو نسبت به مهاجر افغان اجرا میکنند.
در که اینجا میخوایم مطرح کنم، ورود مهاجران افغان و یعنی رفتن مهاجران افغان به سایر کشورها از ترکیه در چی حالت هستند؟ هنوز هم مثل گذشته آسانی کار است در میان، یا مشکلات زیاده را اونا متقبل میشن تا به کشورهای به طرف کشورهای اروپایی اونا سفر کنند؟ در صورت برگشت با چی اقدامات اونا از طرف حکومت ترکیه مواجه میشن؟
خب راه قانونی که مهاجرای ساکن ترکیه قرار از ترکیه به یک کشور دیگه سفر بکنن، تنها یک راه است که از مجرای UNHCR یا کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان متحد اتفاق میفته و تعداد بسیار اندک از مهاجرای افغان از ترکیه ممکنه سالانه جابجا شود. حد اکثر 1000 تا 1.5 هزار نفر ممکنه از طریق کمیساریا و کشورهای دیگر از مجرای ترکیه صورت بگیرد.
خب
اما خب تعداد به شماری از مهاجرای افغان متوجه هستند که خب نمیشه از مجرای سازمان ملل جابجا شود، یعنی اون شانس وجود نداره. به اساس اونا راه های غیر قانونی و از مجراهای قاچاق استفاده میکنن، یا از راه زمینی به یونان میرن، بلغارستان میرن، یا از مسیر دریا و قایق و جزیره های یونانی سفر میکنن.
خب
و طبعا تعداد اونا بشمار است.
آقای حکمت، شما هم گزارش داشتین در مورد آمار تلفات و همچنان اتفاقاتی که رخ داده. در مورد این گزارشی که انجمن شما نشر نموده، یافته هایش چی است؟ اگر برای شنونده ها و بینندگان توضیح بدین.
از روز اول حادثه هایی که داخل شهر قیصریه در جریان اعتراضات صورت گرفت و همکارای ما در جریان روز در داخل ساحه رفتند و از تک تک دکان ها و خانه ها و موتورهایی که آسیب دیده بودند عکس گرفتند، گزارش تهیه کردند، محل حادثه ها رو نشانی کردند. خب مشخص شد که 107 دکان آسیب دیدن، شیشه هایشان شکستن، تخریب شدن، آتش زده شدن و 5 محله بیشتر آسیب دیدن، صحابیه و یک محله به اسم دانشمند و چند محله دیگه ای قسمت آسیب بیشتر دیدن. و از این جمله 3 دکان که مربوط به ترک ها بودن و در همسایگی دکان های مهاجرا قرار داشتن، اونا هم آسیب دیدن. و بعد از اینکه اعتراضات در جریان روز باز اونا به ترکی نوشته کرده بودن که دکان ترک است، لطفاً آسیب نرسانید.
خب بسیار خب. آقای حکمت، شما با ما در برنامه باشین. ما میخواییم که ببینیم که خانم بانو حلیمه آوازشان ما شنیده میتونیم یا خیر. بانو حلیمه، شما هستین در خط تلفن با ما؟
سلام و درود. بله من هستم. صدا ما شما داره؟
صدایتان بهتر میشنیم. به برنامه شما را خوش آمدید میگیم. میبخشید نظر به مشکلات تکنیکی که داشتیم، نتونستیم در آغاز برنامه با شما هم کلام شویم. نشست دوحه برگزار شد، بعد از اون نشست دیگه با شماره از زنان و نماینده های جامعه مدنی افغانستان صورت گرفت، ملاقات ها صورت گرفت. شما چی میگین و نظرتان چی از بانو که چقدر این خانمایی که در این نشست اشتراک نموده بودند آواز سایر زنانی که در داخل افغانستان با سختی ها و مشکلات زندگی دارند، آواز اونا را تانسته که برسانند؟
ببینید، شما نشست فرهی که سازمان ملل متحد یا نشست سمبولیکی که به خاطر از اینکه نشان بدهد یا بیان کنه که باز هم غیر مستقیم، یعنی ما به یک نحو دل زنای افغانستان خوش بسازه که ما به کنار شما هستم، این نشست برگزار کرد که متاسفانه یک نماینده واقعی که بتوانه صدای رسای زنای افغانستان، صدای دردمند و صدای ستمه که با 3 سال حاکمیت طالبان بر از اونو اعمال کردن برسانه، متاسف متاسفانه چنین نمایی کسی نتونست انجام بده و کسانی که در اونجا حضور داشتن فاق صدا مردانه؟
مشنم بانو پشواک
فاقد اعتبار هست نشست از اونا چون که هیچ زنی به نمایندگی از زنای افغانستان حضور نداشتند. ببینید منطق جامعه مدنی و جنبش زنان معترض بعضی چیزها را مد نظر نداره، ولی یک فردی که بتوانه به صورت اساسی و واقعی و به نمایندگی از یک آدرس مشخص نمایندگی کنه و سوابق فعالیت داشته باشه، در همو جوامع زندگی کرده باشه و درد او ملت بفهمه، بله روح از او روی حرف از او حساب کنه. متاسفانه که زنانی که در اونجا حضور داشتن بیشتر خواهان ازی بودن که جهان با طالبان تعامل کنه. طالبانی که از روز نخست به کابل هجوم آوردن و کابل تسلیم شدن، دشمنی خیش را علیه زنای افغانستان کلید زدن. وزارت امروز ما در قرن 21 قرار داریم، وزارت زنای را به وزارت امر به معروف منحل کردن.
بانو پشواک بسیار بخشن، یک و نیم دقیقه وقت داریم، یک سوال میخوایم که مطرح کنم با شما. گفته میشه ذبیح‌الله مجاهد گفته که موضوع آموزش دختران و این موضوع موضوع داخلی افغانستان است، چطور من آموزش دختران موضوع داخلی شده؟ میتونم اما کمک های بشر دوستانه، پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه و معلمین مرد و حمایت از سکتور خصوصی مسئله جهانی میشه، لیکن آموزش دختران مسئله داخلی افغانستان است، چی نظر دارین در این مورد؟ گفتنیتون چی است؟
کاش وقت بیشتر بودی که یک کمی توضیح میداده. شما ببینین آقای مجاهد خواستار از این هست که کرسی که مردم افغانستان در سازمان ملل متحد به اساس مشروعیت و به اساس آرا رو به دست آوردن، ذبیح‌الله مجاهد خواستار از این هست و که او کرسی بدون مشروعیت و بدون آرا رو به دست بیاره و حکومت دیکتاتوری خود را تطبیق کنه و به هیچ کنوانسیون بین المللی و به اعلامیه‌های حقوق بشری نه پایبند باشه و نه هم تعهدی داشته باشه. شما ببینید که در تمام اعلامیه‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق
بله.
شهروندی و آزادی بیان و مطبوعات شده، ولی متاسفانه چنین موضوعات پرداخت میکنه آقای مجاهد که اینا
پشواک. نظر به زیقی وقت با شما برنامه را ادامه داده نمیتونیم، بسیار ببخشید، در برنامه بعدی با شما میباشیم. شنونده ها و بیننده های محترم، این بود برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.